رزمندگان، این بحث قبل از ماجرای اخیر یکی دو روز فلسطین هم عنوانش و موضوعش به این مسئله مربوط می شد. عنوان بحث این بود که آیا اونی که به بنده فرمودن که آیا مقاومت در هر حال دستاورد دارد یا ممکنه نداشته باشه؟ هزینه سازش کمتر از هزینه چالش نیست، یعنی تسلیم شدن ضررش کمتر نیست از تسلیم نشدن و مقاومت کردن. حالا خدا خواست که این جلسه افتاد به روز دوم این نبردهای بی سابقه در فلسطین اشغالی، دیگه احتیاجی به پاسخ لفظی نداره این ابهام سوال، پاسخ عملی داریم میبینیم. آیا هزینه مقاومت بیشتر است یا هزینه عدم مقاومت؟ خب اول باید راجع به مفهوم هزینه بحث کرد. به چی میگیم سود و ضرر؟ بعد بگیم اگر صرفاً هزینه مادی هم هدف و معیار باشد، بازم مقاومت به سود است. اولا وقتی از شهدای حرم گفته میشه حرم، مراد ساختمان نیست، ساختمان حرم نیست، مراد اون حریم مکتبه، مکتبی که به نام این اولیاء، اولیاء الهی شناخته شده و از طریق اونا ما با این مکتب آشنا شدیم. حمله به ساختمان و آجر و سیمان، نه اونا چنین حمله کردن نه ما از اینا دفاع کردیم. اونا به مکتب حمله کردن، به توحید و عدالت که سمبلش حسین و زینب سلام الله علیهما هستن و رهبرانش. کسانی که به مسئله مقاومت فقط نگاه مادی دارن، اصلا ازشون باید پرسید که از نظر شما چه چیزی ارزش مقاومت داره؟ خواهند گفت هیچی. با این ملاک ها وقتی که صدام حمله کرد چند هزار کیلومتر مربع از خاک کشور رو گرفت، همون موقع هم این سوال مطرح بود که میارزه مقاومت کنیم؟ حالا یه مقدار زمین که اغلبش هم بیابون و کوه و اینا هست، همین الان هم بلا استفاده مونده، اصلا به درد میخوره بلا اقتصادی، نه کسی اونجا کاری میکنه، برای چی باید چند هزار، صد هزار، دویست هزار شهید بدیم، بیش از این جانباز بدیم، با خانواده هاشون بیش از 1 میلیون 2 میلیون نفر صدمات مستقیم از جنگ ببینن، برای یه مقدار زمین؟ هکتاری چند حساب کردین؟ هکتاری حساب کنیم چند میارزید که 200 هزار انسان، انسانهای شریف براش کشته بشن؟ زمینه که اغلب آتل و باطل من را افتاده، یا مثلا اروند، نمیدونم رود اروند، جزیره فلان، مگه اینا به لحاظ مادی چقدر میارزه که این همه هزینه باید برش داد؟ با نگاه مادی هیچی نمیارزه. شما باید همون موقع هم بگی آقا چون زورت بیشتره، الان زورمون به تو نمیرسه، مال تو. این قدم هزینه ندیم، شهیدم ندیم. بعد قبلتر باید بری، چرا در مبارزه با شاه و پهلوی اینا باید هزاران شهید بدیم؟ اون ندیم. همینطور برید برسید به کربلا، شما که میدونین اصلا شکست میخورین، شکست مادی میخورین قطعا، برای چی کار رو میکنین؟ این مصیبت ها، تک تک شدن، اسارت ها، شلاق ها، اینا میارزه؟ بعد یک قدم باز برید عقبتر، همین سوال رو از پیامبر اکرم باید بپرسید و از انبیاء قبل. بعد باید از خدا اصلا سوال کنیم که شما چی میگی؟ از آیات جهاد و شهادت و اینا. چی میخوای از ما؟ ما رو خلق کردی زندگی کنیم یا خلق کردی بمیریم زودتر؟ این بچه به صحبتهای من اعتراض داره، میگه داره خارج از موضوع صحبت. بنابراین اینایی که میگن آقا مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر و فلان، اینا همه هزینه داره. اصلا قبل از همه اینا مرگ بر شاه هزینه داشت. اصلا برای چی مرگ بر شاه؟ درگیر شدن هزینه داره. سوال اینه که چی باید هزینه بده؟ وقت اینجا وقتا همه به هم نگاه میکنن میگن تو باید هزینه بدی. برای چی من بدم؟ برای چی من باید شهید بشم، شهید بدم، جانباز بشم، مشکلات پیدا کنم، اینا برای چی من؟ این سوال جواب نداره مگر اینکه قبلش بپرسیم، یعنی قبل از اینکه میپرسیم کی باید هزینه بده، بپرسیم اصلا چرا باید هزینه داد؟ چی به ما میرسه؟ چی به شهید میرسه؟ چی به مجاهد میرسه که به غیر مجاهد نمیرسه؟ حتی اگر خودخواه هم باشیم، منافع فداکاران هزار بار بیشتر است از منافع فدانکاران. یعنی این معامله تجاری هم بهش نگاه کنید، مجاهدین برندند نه قائدین. خائنین که حسابشون جداست، منافقین و خائنین. قرآن می‌فرماید مجاهدین و قائدین مساوی نیستند. مسلمانانی که فداکاری میکنن، جانشون رو، سلامتیشون رو، آرامششون، آسایششون، خانوادهش، زندگیشو به خطر مندازن در راه حق، برای که مجبور نیستن، میتونن مثل بقیه نرن ولی میرن. خداوند در قرآن در چند جا به صراحت می‌فرماید اینا با بقیه مسلمان ها مساوی نیستن. مسلمان متدین، نمازخوان، عابد، اهل عبادت و اهل خدمت و اهل خیریه و همه اینا ارزش‌های مهمیه، اما اینا با مجاهدین مساوی نیستن. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. خداوند می‌فرماید پیش خدا رزمنده و غیر رزمنده، خانواده‌های اینا با بقیه اصلا مساوی نیستن. خداوند اینا رو صد رتبه بالاتر آورده و پاداش بزرگی در انتظار اینها و این خانواده‌ها و این فداکارانه. بقیه نشستن نگاه می‌کنن، اینا رو حرکت می‌کنن. همه بقیه به فکر خودشونن تو دنیا، میلیاردها آدم، اینا از خودشون عبور کردن. در آیه دیگه می فرماد که آب دادن به زوار و حجاج خدمت به زوار عبادتیست. تعمیر و احیاء و آبادی مسجد الحرام هم عبادت بزرگیه. اما می فرماد یه وقت اینایی که این کارا رو میکنن کنار مجاهدین قرار ندید. یه وقت نگید کارهای مذهبی دو جوره، یه عده ما میریم آب میدیم به زائرین، حجاج، مجلس عزاداری، زیارت، موکب میزنیم، اینا که خیلی پاداش داره. یا مسجد میسازیم، مقدسترین مسجد که مسجد الحرام، میریم اونجا رو آباد میکنیم، تعمیر میکنیم. این کار شما میکنیم. کارهای دیگه مذهبی که جنگیدن و شهید شدن و شهید دادن و مفقود بودن و جانباز شدن، اینا مال شما. هر دومون داریم عبادت خدمت میکنیم. قرآن میفرماد نه، اینطور نیست. کسانی که خدمات دیگه و عبادات رو و خدمات دیگه رو انجام میدن ولی مجاهد نیستن، هرگز پیش خداوند مساوی نیستن با کسانی که خودشون رو، خانوادهشون رو به خطر میندازن، مجاهدن. اسلام آمریکایی و تشیع لندنی میخواد بگه که این جهاد و فداکاری مخصوص زمان معصوم و پیغمبر و اما اینا بوده، بعدنم امام زمانی وسط کسی وظیفه‌ای نداره و بعدم این عبادات و مستحبات و این عبادات و احکام بی ضرر بی خطر اینا پاداشش مساوی است با او احکام خطرناک. همش عبادت، همش کار خیره. قرآن میفرماید اینطور نیست، مساوی نیست. هر کی خودشو بیشتر به زحمت و به خطر میندازه پیش خداوند محترم تره، مقامش بالاتره. اینجوری نیست، شیر تو شیر نیست که هر کی رفت رفت، هر کی نرفت نرفت. یه عده نگاه کردن، یه عده فدا کردن. بالاخره هممون مذهبیم، هممون با هم میریم زیارت. اینا اینجوری نیست. نکته بعدی اینه که اینایی که میگن چالش یعنی مقاومت، مبارزه، میارزه نمیارزه؟ عرض کردم ملاکشون چرتکه است. زمان جنگ هم میگفتن حالا آمده گرفته دیگه، حالا گرفته دیگه، یه دیر کشته زده نابود کرده، حالا باز ما بریم برای پس گرفتنش باز بریم ده برابر کشته بدیم شهید بدیم برای یه مقدار زمین؟ خیر، مال تو سکخور مرد برو. وقتی جنگ بین الملل دوم، ارتشای غربی ایران رو اشغال کردن، ارتش آمریکا، انگلیس، شوروی ایران رو گرفتن، این محمد علی فروغی آدم دانشمند و باسواد بیشرف بود، باسواد بیشرف، نخست وزیر بود و اینا. بهش گفتن که خب تو که داری با انگلیس همکاری میکنی و رضاخان رو آوردی و بعدم زمان اشغال باز رضاخان رو ورش داشتن، بچه‌شو گذاشتن، چون رضاخان میدونن تو جنگ زمانی که همه فکر کردن هیتلر داشت میبرد آلمان، آمد ارباب عوض کنه، پیغام داد به هیتلر که آقا ما تا حالا مثلا نوکر انگلیس ها بودیم، از به بعد باشم در خدمت شمایی. زنش و بچه هاشو فرستاد پیش هیتلر، یه فرش ایرانی هم بافته بودن با آرم صلیب شکسته مال نازیا و عکس هیتلر. انگلیس ها و اینا فهمیدن، بعد گفتن که عجب، ما تو را آورده، مالا تو داری برای آلمان ها دم می جنبونی. به همین بهانه هم آمدن ایران رو اشغال کردن، اینو برش داشتن و بچه‌شو گذاشتن. به فروغی گفتن خب ایران اشغال شده، تو نخست وزیری داری قشنگ نوکری اینا رو میکنی، اینا چجوریه؟ گفت بابا اینا میان یه مدتی هستن بعد خودشون خسته میشن میرن دیگه، همشون خونه زن بچه دارن زندگی دارن، اینجا که نمیمونن که، بی خودی کسی خودشو به کشتن نده، یه مدت میان اینجا هستن خسته میشن خودشون میرن. یه خسته نشدن تا انقلاب ایران که تو انقلاب اسلامی بیرونشون کردن، خیالش از خوردن و غارت کردن کسی خسته میشه. گفت زنبچه هاشون دورن، گفت خب زنبچه هاشون هم بیارن اینجا، بعدم از زنبچه های شما هم استفاده میکنن، همین کاری کردن. خب حالا واقعا اگر منطق توحیدی نباشه، الهی نباشه، به این سوال چی جواب میشه داد؟ که آقا چند هزار کشتن، مثلا 10,000 کشته شد، شهید شد و اول، بعد چرا 20,000 شهید دادید مثلا اول جنگ، بعد چرا 200,000 شهید بدین؟ خب ول کنید یه مقدار زمینه، اصلا خیالشون بحث زمینه. مگه وقتی بچه های ما از اروند رد می شدن تو اروند شهید می شدن، آب می بردشون، مگه برای اروند کسی شهید شده؟ مگه برای او آبا بوده؟ مگه برای او تپه؟ ما گاهی توی جنگ یه تپه، یه ارتفاع بود، دوران 8 سال جنگ 10 بار دست به دست شد، مجموعاً رو همو ارتفاع شاید 100 تا 200 ما شهید و جانباز دادیم، الان هم افتاده تو بیابون. مگه برای او سنگ و خاکا ما رفتیم؟ به چه رفتن؟ بحث عدل و ظلم بود، بحث مبارزه با شرک و استکبار و بیعدالتیه، اینجا تجلی کرده. فرمود من قتل دون حقه فهو شهید، در دفاع از حقت هم کشته بشی شهیدی، نه به خاطر اینکه منافع توست بگی که آقا جون آدم میارزه بهتر یا مالش. خب مالتو میخوام ببرم، بذار ببرم. یه جاهایی واقعا همین کارو بود، اگه شما رو تهدید کردن که یا میکشیمت یا مثلا میخوایم ماشین تو ببریم، میگم بفرما آقا ماشین مردم ببر، ارزش میگه داره که من بکشته بشم به خاطر ماشین؟ اما یه بحث ماشین نیست، بحث حق و ظلمه. جلوی ظلم ایستادن کشته بشی شهیدی. خب حالا
اینا که فکر میکنن ما این هر وقتی مقاومت بکنی صدمات سنگینی میخوری و به دستاوردش نمیارزه. شما ببینید تو همین چند روز دو تا اتفاق افتاد تو جهان اسلام، چند هزار مسلمان کشته شدن یا دارن کشته میشن. همین بغل ما تو هرات تو افغانستان زلزله شد، ظرف یک ساعت کمتر تا الان 2,000-3,000 جنازه هست. خدا رحمتشون کنه. تو فلسطین هم این اتفاقات تو غزه و فلسطین اشغالی افتاده، هنوز تعداد کشته‌ها و شهداشون به اندازه که نشده اصلا، ولی حالا فرض کنیم بشه و بیشتر هم بشه، هنوز صحبت چند صد تا شهیده. اینجا 3,000 شهید، 3,000 جنازه یعنی تو زلزله رفت. وقتی ای که دستاورده، ای که دیگه چه حادثه بالاخره طبیعی و اینا، او چه دستاورده داره؟ ای اسرائیل که الان 70-80 سال داره میکشه اینا رو، مسلمان رو، بدون هیچ دستاورد مادی. خب حالا دیدی یه بار به عمل جهادی عمل شد، اصلا شکست اسرائیل. تام اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل یعنی کل استکبار غرب. بجا میبینید الان آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، نمیدونم کی، همشون چپ و راستشون، احزاب لیبرال، سوسیالیست، سرمایه‌دار، جمهوری خواه، دموکرات، همشون از اسرائیل الان حمایت دارن میکنن، اصلا میان با اینا بیعت میکنن. این معلوم اسرائیل یک کشور نیست، دژ استکبار در جهان و در جهان اسلام بخصوص. ناموس همه ایناست. نامزدهای ریاست جمهوری امریکا از دو حزب، هر دوشون که با هم رقیبن، قبل از انتخابات ها میرن اسرائیل، میرفتن اول با اینا بیعت میکردن با سرمایه‌داران یهود، بعد از پیروزی هم باز هم میدار. الان ترامپ و بایدن که به حساب با هم درگیرن در این قضیه که مشترک مسابقه گذاشتن. ترامپ گفته که اگر حکومت دست دموکرات ها باشه اسرائیل سقوط میکنه، من اگه باشم نمیذارم. بایدن هم دیروز اعلام کرد که یعنی ظرف یک روز، این دفعه دوم یا سوم داره میگه که ما با تمام قوا کنار اسرائیلیم، امروز هم هواپیما اسلحه داره میفرسته و ما هستیم و نمیذاریم و چوب، کس دیگه هم دخالت کنه اونم میزنیم. یعنی به ایران و حزب الله و اینا داره به حساب. خب حالا الان اینا یه عملیات کردن به سبک جهادی اسلامی بدون ترس از مرگ، با عقل به حساب شده. چه ضرباتی زدن به اسرائیل؟ در تاریخش، در عمرشون اینجور ضربه نخوردن. یعنی کل گذشته از 1948 تا الان همش رو هم یک طرف، این یک روز و نصفی تا الان یک طرف، این بیشتر از همه اوناست. چرا؟ چون این دفعه انتفاضه جهاد اسلامی بود واقعا، یعنی حماس و دیگران همه، این حرکت حرکت اسلامی بود، حرکت قومیت عرب و ملی‌گرایی و سوسیالیستی، ناسیونالیستی، نمیدونم حزبی، اینا اونا جواب نداد. الان فلسطین و اسرائیل 70-80 سال دارن مذاکره میکنن، هیچ چی از توش در نیومد. از وقتی این طرف قوی شد، سنگ تبدیل شد به موشک، هرچی امتیاز گرفتن بعد از این مقاومت ها بود، نه او دورانی که میگفتن که تسلیم بودن و اسرائیل رو به رسمیت شناختن، هر چی خواستن دادن دیگه. ای عرفات ما بچه بودیم قبل انقلاب، ای قهرمان بود، میگفتن اگه کمونیست‌ها چه گوارا دارن، مسلمان‌ها هم عرفات دارن. خب حالا چون بنیه ها و مبانیشون درست نبود، اسلامی جهادی نبود، دیدید که آخرش خودش شد آدم صهیونیستا. تو اسلو هم صلح کرد با اینا، هم اسرائیل رو به رسمیت شناخت. در ازاش چی گیرشون اومد؟ خواهم میگم سازش تهش چیه؟ بهش گفتن شهردار ما باش در بخشی از بخش کوچکی از فلسطین، زیر نظر ما اونجا شما امنیت رو تامین کنید. اینا رو کردن پلیس رژیم صهیونیستی، هیچی هم بهشون ندادن، تغییرم کردن، توهینم کردن، محاصرم کردن، آخرش هم خود عرفات رو کشتن اینا. میدونین اعلام کردن با مرض ایدز، نمیدونم با چی مرده و اینا، که بعد مشخصاً خودشون آلودش هم کردن. یک جا نشون بدیم که با ذلت دنیای یک ملتی بهتر شده. آخرت رو کار ندارم، مثلا آخرت نیست، آخرتی در کار نیست، فقط دنیا. خوب یک نمونه نشون بدیم که یک ملتی اجازه داده که تحقیرش کنن، ضایعش کنن، حقش رو ببرن، غارتش کنن، تسلیم بشه، مقاومت نکنه، بگه غلط کردم، هرچی شما بگید. بعد این وضع دنیویش بهتر شده باشه. وضع دنیویت هم نمیذارم بهت، به شرطی که گاو شیرده باشی. بله اگه گاو شیرده باشی بهت علف هم میدن، برای که باید شیر بده دیگه، تا علف نخوری که نمیشه. اما در این حده، از حد خودت جلوتر نمیتونی بیاری. اما وقتی که هزینه بدی، مقاومت بکنی، بله یک طرفش شهادته، با منطق مادی شکسته، با منطق الهی پیروزیست. یک طرفش پیروزی مادیست. قرآن خیلی تعبیر عجیبی داره، میفهمد اهدل حسنیین. حسنیین، حسنا یعنی، حسنا یعنی چی؟ یعنی بهترین، زیباترین. اهدل حسنیین یعنی شکست و پیروزیتون تو صحنه عمل هر دوتاش بهترینه. آخر مگه میشه دوتا بهترین؟ بهترین یکیه دیگه، نمیشه هم ای بهتر باشه هم او بهتر. قرآن میگه چرا میشه؟ شما یا پیروز میشید یا شهید میشید، دوتاییش بهترینه. چون اولا اونایی که پیروز میشن چند سال دیگه میمیرن، اینایی که شهید نمیشن خیال میکنن که اینا نمیمیرن. همه ما و شما ها میمیریم، همه خبر داریم، بهتون گفتن قبلا که کسی بهتون تا حالا گفته همه تون میمیرین؟ همه مردم میمیرن، کسی اینجا نمیمونه اصلا. یک تعبیر قشنگ رهبری راجع به قاسم شیخ سلیمانی ایشون گفت، گفت این شهدا روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنن، خیلی زرنگن، چون این جان و عمر ما که مال ما نیست، به ما دادن، مال ما نبوده که. بعد از همه میگیرن، همه میمیرن. اینجوری نیست یه چیزی رو شهید داره، یه چیزی رو میده که مال خودشه و بقیه او رو برای خودشون نگر میدن. نه آقا، بقیه هم میمیرن. این مرگ سرخ تو خون خودش غلط میزنه، بقیه هم میمیرن مرگ زرده. دیال نمیگم منظور چیه، مرگ زرده دیگه. کسی که زنده نمیمونه اینجا. بعضی خشن اینا که فداکاری میکنن، اینا سرشون کلا رفته، نمیدونه که سر خودش کلا رفته. تو هم چند روز دیگه میمیری، کسی اینجا نمیمونه. من الان زمان جنگ یادمه، اون تیپایی که جبهه میامدن و اونایی که نمیامدن و مسخره میکردن، خیلی از اونایی که من ازشون خاطره دارم اکثرشون الان مردن از دو طرف. شهدا که هیچی، همونایی که جبهه آمدن و بعد خدا خواست شهید نشدن، موندن، آدمای خوبی هم بودن، مردن. ما هم داریم میمیریم دیگه، با فاصله چند روز عقب جلو داریم میمیریم هممون. اونایی که جبهه نیامدن مردن، کسی اینجا نمونده که، کسی هم نمیمونه. زرنگ او کسیه که درست بره، قشنگ بره از اینجا، خودش و خانوادش سود کنند و برن. مثل میدونی چیه، یک مسیری همه داریم میریم، همه مون از اون در باید بریم. بعد یه عده میگن داوطلب برن، سرشون رو بالا بگیرن با افتخار، وقت بقیه میگن آخ جون این رفت، ما نرفتیم. اولا او کجا رفت، تو کجا میری؟ او میره بهشت، تو کدوم گوری میری؟ بعد او که رفت تو رو میبرنه، کسی اینجا نمیمونه. این سالن باید دائم خالی شه تا یک عده از در میان، عده از در برن. اگه قرار نری اینجا جانش دیگه تو دنیا، همه از او در میان، از او در میریم. و فقط یه وسط باید امتحان بدیم که چجوری توی سالون این مدتی که اینجاییم چجوری هستیم و چجوری از او در میریم بیرون، با اردنگی میبرنمون یا با افتخار میریم. این فرق شهید و غیر شهید و خانواده شهدا و رزمنده ها با بقیه. کسی اینجا نمونه. بعد قرآن میگه اصلا اینجا جای موندن نیست، اینجا جای موندن نیست، اینجا جای مناسبی نیست برای انسان دنیا که تا ابد بخواد بمونه. اینجا گذرگاهه، اینجا خونه نیست. قرآن چند جا میفرماید اینجا خونه شما نیست، شما شأنتون بالاتر از اینجاست، از اینجا دارین رد میشین. این خیابونه، اینجا تو خیابون گوشه خیابون نشستی میخوای همینجا بمونی وسط بیابون تو جاده؟ اینجا جاده است. یه آیه در قرآن خیلی زیبا میفرماید ما این دنیا زمین رو آرایش کردیم، زمین رو دکوراسیون شو چیدیم، یه انگیزه ها و یه لذائذی قرائزی به شما دادیم که بتونین این چند ده سالی که تو دنیا هستین تو عالم طبیعت بتونین تحمل کنین، ولی اینجا جای تحمل کردن نیست. شما مال اینجا نیستین، مال یه جای دیگه. حالا این یک منطقه، یک منطقه که قرآن میگه چه کشته بشی چه پیروز بشی هر دوش زیباترینه، حسناست، نه که یکی خوبه یکی بده یا یکی بهتره، هر دوش بهتره، هر دوش بهتره. یک منطق جالبیه، هر دوش مساوی اصلا، چون پیروزی هدف اصلا پیروزی مادی نیست. اینجا پیروزی به جالیه که زمینه گرفته و که چی الان اصلا هدف او زمینه نیست، اصلا هدف او همون رشد انسانه، هدف همون رشد، همون رضایت، همون که امام میگفت مأمور به تکلیف و نتیجه. این یک مسئله مهم. همین فلسطینی ها و کشورهای مسلمان هم کشته، هم تحقیر، هم غارت، ده ها سال دارن هزینه میدن، تسلیم هم شده دارن هزینه میدن. یک بار که قیام کنی جلو اینا بیستی هزینه میدی، ولی حتما. همین الان غزه رو امروز اسرائیل اعلام کرد 1000 تن بمب تا الان ریختیم تو همین یک روز تو غزه بالا سر مردم. 1000 تن صوبی اعلام کرد، 1000 تن بمب در این یک روز نصفی ریختیم بالا سر مردم. بله، چند 1000 تن دیگه هم میرزن. ولی مگه اگر این اتفاقا نبود، مگر در شرایط عادی اینا 80-70 سال دارین میکشین شما؟ منطقه الوبر کشته میدی بدون دستاورد، حالا شهید میدی 1000 تا، حداقل 1000 تا اسرائیلی اسیر گرفتی. اصلا در تاریخ اینا سابقه نداره، کمر اینا داره میشکنه. سر قضیه این دستاورد مقاومت، همین قضیه فلسطین، وقتی که جنگ تمام شد در ایران عهدنامه رو قبول کردن، ما اون موقع جبهه غرب بودیم، اسلام آباد و اینا، منطقه گفتن که سری بیان جنوب شلمچه، غرب رو ولش کنیم، بیان جنوب، داره اهواز دوباره محاصره میشه. که ما وقتی از اسلام آباد خارج شدیم آمدیم به سمت جنوب، همون شب منافقین و بعضی های اینا آمدن اسلام آباد رو گرفتن. منطقه خب جنوب حساس تر بود. حالا اینو میخواستم عرض کنم که اونجا که رفتیم همین منطقه شلمچه، کوشک و حسینیه، یک خط که نبود، چون اصلا بیابون بود، یه هم جاده اهواز خرمشهر پشت جاده یک خط اولیه تشکیل شد. بعد بچه ها رفتن جلوتر تو دشتی که اصلا هیچ خاکریزی نبود، همینطور جنگ هی منطقه دست به دست می شد تا بچه هایی می رفتن جلو. وقتی که جنگ دیگه تمام شد، او شب این عراقی ها جشن گرفته بودن، ما این بچه ها 48 ساعت نخوابیده بودن، همش درگیری تو بیابون و ایمروبر، آفتاب داغ، همین مرداد و اون موقع بود، تیر و مرداد بود، شلمچه خیلی داغه اونجا بود، بعد نه سنگری بود، نه خاکریزی بود، نه آبی بود، نه هیچی، یه مقدار آب بود، گفتن کسی وضو نگیره، آب نیست، این فقط برای آشامیدنه، برای نماز تیمم کن. که این بچه ها زیر آفتاب واقعا خشک شده بودن اصلا. حالا از این فشار فیزیکی خیلی بدتر و فشار روحی بود، که شب که شد که دیگه صدام هم قطعنامه رو قبول، چون اول آمد اهواز اینا رو بگیره، دید مقاومت شد، نیروی خیلی آمد جبهه، یه فهمید نمیشه، او هم قطعنامه رو قبول کرد،
ما اونجا بودیم دیدیم اینا دارن از این فشفشه ها جشن میزنن، اینا به حساب جشن گرفتن اون طرف. من یادم میاد نشسته بودم بگوید همونجور اینا رو میگم گریم میکردم، چون ما از نظر نظامی پیروز شده بودیم، دشمن رو زده بودن بچه ها عقب، ولی خب میخواستن صدام رو به خرشه بگیرن، اون موقع نشد. امام پیام قطعنامه که داد مصادف با ایام حج بود، یه تعابیر عجیبی اونجا داره. یک تیکش رو من میخوام براتون عرض بکنم که دستاورد مقاومت رو ببینید الان چی شد. صدام که اونجا فکرت موند، دیدید با چه ذلتی رفت. دو تا فیلم کوتاه تو فضای مجازی من نمیدونم شما ها دیدین یا نه، دو تا از نزدیکان صدام اینا رو گفتن. یکیشون گفت که هنوز جنگ شروع نشده بود، همون اول انقلاب، هنوز دولت موقت و اینا بود، کنفرانس کشورهای غیر متعهد بود در کوبا. او میگه که من و صدام اونجا شرکت کردیم. اون موقع صدام معاون رئیس جمهور عراق هنوز بود. نماینده ایران هم اونجا آمد به ما گفت که در حاشیه کنفرانس یک گفتگوی با هم داشته باشیم، این تنش‌های مرزی تو مرز ایران و عراق هست، اینا رو یک جوری گفتگو کنیم، حلش کنیم و اینا سوء تفاهم نشه و فلان درگیری اینا. گفتیم خیلی خوب. و بعد میگه که با صدام نشسته بودیم، با نماینده ایران صحبت کردیم، صدام خیلی قشنگ صحبت کرد. او گفت که ما می‌خوایم درگیری نشه، تنشی نشه. صدام گفت بله همینطوره، انقلاب شما پیروز شد و فلان جرفا اینا. بعد که تمام شد، جلسه تمام شد، آمدیم بریم بیرون، من به صدام گفتم خب الحمدلله مسئله ما و ایران حل میشه دیگه، درگیری چیزی نشه. میگه برگشت بهم گفت که نفهم، از این فرصت تاریخی اگر ما بگذریم دیگه همچین فرصتی پیش نمیاد. اونجا انقلاب شده، رژیم رفته، ارتشش از هم پاشیده است، هنوز چیزی شکل نگرفته، خودشون داخل با هم درگیرن، رئیس جمهورشون نمیدونم دولتشون هم خودشون با هم درگیرن، تو چندین استانشون جنگ مسلحانه و درگیریه فلان، از این بهتر دیگه فرصتی نیست، ما باید ضربه رو بزنیم کمر اینا رو بشکنیم. این دوگانگیش، یعنی از اول نقشه جنگ بود. یکی هم این حسین نصر، این اون زمان میگه که هنوز انقلاب پیروز نشده بود، پاییز 57، هنوز دو سه ماه به پیروزی انقلاب مونده، شاه هم هنوز تو ایران بود. گفت ما رفتیم یک سفری به عراق، صدام که معاون رئیس جمهور عراق بود آمد، خودش استقبال فره هم بود، گفت من بودم فره و کی و کی، ما رو بردن توی یک از کاخهای خود صدام به عنوان مهمان. صدام آمد به فره، به زن شاه، گفت که شما چرا انقدر جلوی خمینی، اون موقع امام پاریس بود، گفت چرا انقدر جلوی خمینی و اینها مماشات میکنین، بزنید اینا رو پار کنید، یه روز تانکاتون رو بیارین بیرون، 300 400 500 نفر از اینا رو زیر تانکا لهشون کنید، یه روز بزنید چند صد نفر، چند هزار نفر رو بکشید بهتره. حالا این تیکش گوش کن، یا بعد یکی دو سال دیگه 1,000,000 ایرانی و عراقی کشته بشن. از این حرف چی میفهمی؟ اصلا بگو از این حرف چی نمیفهمی؟ چی داره میگه دقیقاً؟ داره میگه اگه انقلاب در ایران پیروز بشه ما جنگ را میندازیم، ولی 1,000,000 ایرانی و عراقی کشته، به همین اتفاق افتاد. یعنی از اول نقششون این بود. حالا بعد چی شد؟ چی شد بعدش؟ وقتی که صدام داشتن اعدام میکردن، بدون آمریکایی‌ها نمیخواستن اعدامش کنن، اصلا نگرش دارن استفاده کنن. این همین نیروهای انقلاب اسلامی عراق، اینا نذاشتن، فشار آوردن رو آمریکا، گفتن خط قرمز ما صدامه. بعد یه افسر آمریکایی میگه صدام میخواستن اعدامش کنن، فهمید دیگه داریم ما آمریکایی‌ها داریم تحویل میدیمش، اینو داریم تحویل میدیم به مجاهدین عراقی و اینا. برگشت گفت که منو نگر دارین، ندین به اینا، هیچ کس حریف ایران نمیشه، منو نگر دارین، کمک کنین با همدیگه جلو ایرانو بگیریم، و الا اینا این انقلاب اینا کل منطقه و همه جا رو میگیره. گفتن متاسفانه اینا خط قرمزشونو، تنها کاری که گفت برش کردیم آمپولای قوی آرام بخش بهش زدیم که وقتی دارن اعدامش میکنن اینا خیلی استرس نداشته باشه. این افسر، این یکی دیگه با صدام میگه مجاهدین عراقی رو آوردن اون بالا، گیج بود، گیج و ویج بود، بهش گفتن که داری میری جهنم، شهادتین تو بگو اقلا،
که اونجا شهادتین میگه تقاص جنایاتی که در حق ملت عراق و ایران کردی. بعد اون یارو خبرنگار عزیز میپرسی خب چرا اونجا آمدن ایرانی صحبت کردن؟ گفت عمدن کردن که صدام بشنوه. حالا من عرضم اینه، اون زمانی که قطعنامه رو ما امضا کردیم، خب بچه‌ها همه ناراحت بودن، ما تو منطقه بودیم، همه گریه میکردیم، فکر میکردیم این یه شکسته که ما میخواستیم صدام رو مجازات بکنیم، رژیم عراق رو سرنگون بکنیم، نشد. ولی اون که دشمن رو شکست دادیم، از ایران ریختن بیرون، ولی اون قدم دومش موند. ولی چون برای خدا عمل کرد، امام گفت من اگر آبروی داشتم برای خدا دادم میدم و دنبال اینی که حرف خودم به کرسی بنشینه نیستم، من دنبال حقم. تا الان گفتم تا آخرین قطره خون، تا آخرین خونه می جنگیم، توی شرایط جدید حالا قطعنامه رو میپذیریم. چون شرایط واقعا فرق کرد از جهات مختلف، من نمیخوام بحث جنگو بکنم، میخوام بگم این امام تو پیام قطعنامه ببین چی میگه راجع به این فلسطین. یه عده میگفتن آقا، چون برای پیام حج بود، گفتن آقا تظاهرات تو مکه که چی، مثلا حالا چند هزار آدم میان تو خیابون چهار تا شعار میدین، بعدم زدن کشتن و حاجیای ما و اینا رو چند صد نفر رو کشتن، که چی مثلا دو تا شعار مکبر آمریکا اونجا میدین اینا میارزه؟ امام گفت که شما نمیفهمید که همین جنگ ما و بعد ایراپ ما یا اینا سرنوشت جهان اسلام رو عوض کرد، شما نمیفهمید. اون موقع واقعا خیلی نمیفهمیدن یعنی چی امام داره میگه، داره الان یه چیزی میگه دیگه، حالا الان میفهمیم که چی گفت. اونایی که تردید داشتن، میگه مردم همه مطمئن باشن که این که تو مکه اینا زدن و کشتن و اینا، میگه حادثه مکه، بعضی هم میگن که چی ما رفتیم اونجا حاجیان و شهید شدن و اینجوری، اما میگه خب نمیفهمید تا نوک دماغتون رو بیشتر نمیبینین. مطمئن باشید حادثه مکه منشأ تحولات بزرگی در جهان اسلام شد، بعدن خواهید دید، زمینه مناسبی شد برای ریشه‌کن کردن تمام نظام‌ها و رژیم‌های فاسد در کشورهای اسلامی و طرد روحانی نماها و آخوندهای بی‌دین که تو جهان اسلام هم دست دشمنن. حالا من یه چیزی به شما بگم، قضیه فلسطین بعد از کشتار حج موضعش تغییر کرد. بنیانگذار جهاد اسلامی کی بود که ترورش کردن شهید شد؟ چی؟ فتحی شقاقی. ایشون خودش میگه من اولین باری که تکان خوردم همون سالی که حاجی ها رو کشتار کردم، من همون سال حاجی بودم و دیدم که اینا دارن شعار مکبر آمریکا و اسرائیل میدن ایرانیا و عربستان رژیم زد اینا رو کشت و پیام حج امام اینا اولین بار تکون داد ما رو که راه حل فلسطین اینه، نه اون چیزی که تا حالا میرفتن. سازمان آزادی بخش فلسطین نمیتونه فلسطین رو نجات بده، بلکه خودش هم نمیتونه نجات بده. این مکتب امام، این مکتب انقلاب اسلامی میتونه. و بعد از این اصلا جهاد اسلامی تشکیل شد، بعد از این انتفاضه در فلسطین را افتاد، حماس تشکیل شد، کاری که حزب الله لبنان، پیروزیایی که حزب الله به دست آورد باعث شد، این اتفاقاتی که الان داره میفته با دو واسطه محصول بچه‌هایی که تو شلمچه و اروند و ارتفاعات کردستان جنگیدن، بچه‌هایی که تو بدر و خیبر 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی جنگیدن و عقب نمی آمدن، جنازه هاشون هم اونجا موند. کسی هم فکر نمی کرد که کسی خبردار میشه اصلا از این وضعیت. این بچه ها جنازه ها افتاده تو باتلاقا، بچه های بدر و خیبر و ولفجر 8 و کربلای 4 و میگه اینا از مریخ آمدن، چریک و رزمنده هم بودن، چفیه میبستن و رژه میرفتن و اینا، ولی موقع جنگ در میرفتن. این جرأت از کجا آمده که یه مرتبه چند صد تا چند هزار تا جوان را میفتن از وسط غزه میزنن میان تا الان نزدیک های کرانه باختریه؟ این مکتب دیگریست، این مکتبیست که امام گفت شما نمیفهمید که این شهدای ما در حج، چون اونجا 300 خورده حاجی ایرانی بود، نزدیک 100 خورده هم حاجی های غیر ایرانی شهید شدن از جمله فلسطینی. امام اون موقع گفت که اینا تحول بزرگ شروع شده. میگه یک سال از حماسه براءت از مشرکان نگذشته، عطر خون شهدای ما در تمام جهان پیچید، در جهان اسلام اثراتش رو در اقصانقاط عالم داریم میبینیم. امام گفت من الان دارم میبینم شما اونایی هم که نمیبینن به زودی خواهند دید. بعد اشاره به فلسطین میکنه، میگه الان شما ببینید حماسه مردم فلسطین بعد انقلاب ما داره اتفاق میفته. انتفاضه ای در کار نبود اصلا در فلسطین، مردم تو صحنه نبودن اصلا. جنگ خیابانی که با سنگ بزنی تیر بخوری سنگ بزن و الله اکبر. امام میگه اینا که نبوده قبلا تو فلسطین، که اینا بعد از انقلاب اسلامی شده، بعد از این قضایای حد شد. میگه یک پدیده تصادفی نیست این حماسه. آیا دنیا تصور میکند که این حماسه را نخستین بار چه کسانی سرودند و همکنون مردم فلسطین به چه آرمانهایی تکیه میکنند؟ چرا شعارهای فلسطینی ها عوض شد؟ قبلا شعارهای اسلامی نمیدادن، همش هم شکست میخوردن. این چه آرمانی است که بی محابا با دست خالی در برابر صهیونیست های وحشی می جنگن و مقاومت میکنن؟ آیا وطنگرایی و ناسیونالیزم قومی عربی و اینا بوده؟ اونا تا حالا که همچین سلاوت هایی حماسه هایی درست کرده بود؟ اونا که قبلا هم بود، این حماسه ها کجا بود؟ دیگه از هیچی نمیترسن، بچه کوچیک میاد جلوی تانک باید مثل سنگ بزنه. آیا این میوه درخت سیاست بازان خود فروخته بود که بر دامن فلسطینی ها میوه استقامت و زیتون نور و امید میریزد؟ اگر اینه، میگه سالهاست که کنار فلسطینی ها به اسم ملت فلسطینی ها دارن نون میخورن، قهرمان بازی در میارن، هیچ کارم نمی کنن. میگه این آوای الله اکبر برای اولین بار داره در فلسطین تو این دوره شنیده میشه و این آوا، این الله اکبر، الله اکبر فلسطین، امام اون موقع میگه الله اکبرهای فلسطین تنین و بازتاب الله اکبرهای ملت ایرانه. چون تا قبل از ملت ما انقلاب به نام خدا نبود. میگه شکی نیست که این الله اکبر همان الله اکبر ملت ایرانه که در ایران شاه رو پایین کشید، در بیت المقدس قاصبان را مأیوس و ناامید کرده و پایین خواهد کشید. این حرفا مال کیه؟ قطعنامه کی بوده؟ بله، سال 67 بوده. چند سال میشه؟ خب الان همین اتفاق مگه نیفتاده؟ اصلا تو تاریخ فلسطینی کاری که تو یکی درست شد سابقه نداشت، تصورش هم کشیدیم. خود اسرائیلی و آمریکایی و تمام دنیا میگن اصلا ما شوکه شدیم، مگر اصلا ممکن بود همچی چیزی؟ امام میگه این تحقق شعار براءت از مشرکین است که ملت فلسطین، فلسطینیانی که اون سال در حج بودن، در تظاهرات حج دوشادوش برادران و خواهران ایرانیشون فریاد آزادی قدس سر دادند و در کنار ملت ما مرگ بر آمریکا و اسرائیل و شوروی گفتند. بر همان بستر شهادتی که خون عزیزان ما ریخت، خون فلسطینیان و دیگر شهدای جهان اسلام ریخت، همه با هم تو یک بستر به شهادت رسیدند. آری فلسطین راه گم کرده خود را از شعار براءت ما پیدا کرد. اینجا با اسلام، با جهاد، روح جهادی اسلام آشنا شدند و دیدیم در این مبارزه چطور حصارهای آهنین صهیونیسم رو فرو ریختند و چگونه خون بر شمشیر و ایمان بر کفر و فریاد بر گلوله پیروز شد. تازه اون موقع شروع پیروزی ها بود. چطور خواب بنی اسرائیل در تصرف از نیل تا فرات برآشفت؟ اینا که میخواستن از مصر تا عراق میگفتن مال ماست، حالا همون منطقه کوچیک هم نمیتونن نگه دارن. میگه ملت ایران همیشه مورد حمله جهان خاران بوده. اینایی که میگن بهانه ندید دست آمریکا، دست صهیونیست‌ها، بهانه ندید، دشمن تراشی نکن. امام میگه اینا کی دشمن ما نبودن که میخوای؟ این دشمن تراشی نیست، دشمن شناسی است. میگه ملت ما و ملت‌های مسلمان الان بیش از یک قرن مورد حمله و اهانت و غارت این جهان خارانند. از همه کمینگاه‌هاشون به ما حمله کردن. کمینگاه‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای. انقلاب ما دشمن تراشی نکرده. انقلاب اسلامی کمینگاه دشمن رو نشون داده به همه. به همه گفته این داره میزنتون. از اینجا دارید بخورید. ما کمینگاه شیطان و دام صیادان رو به ملت ها نشون دادید. شما فکر میکنید غرب استکبار ما بگیم که آقا ببخشید ما دیگه علیه شما شعار نمیدیم؟ اونم میگه خیلی خوب بچه با تربیت، برو بشین دیگه راحت زندگی تو بکن، حقوق خودت هم مال خودت، ما دیگه شما رو غارت نمی کنیم. امام میگه فکر میکنی کدام احمقی یک چنین تصویری داره از استکبار نشون میده به شما، میخوان بازیتون بدن، میگن تسلیم بشید بهتر میشه، تسلیم بشید بدتر میشه. مخصوصا حالا که سیلی خوردن، گفت ایدوه اگر اینا ما رو شکست بدن دیگه تا 500 سال نمیذارن اسلام سر بلند کنه، چون باور نمیکردن اسلام اینقدر قویه و ایزرواتو میتونه. حالا دیگه ضربهشو خوردن، ایدوه اگر بر ما پیروز بشن دیگه نمیذارن کمر راست کنیم، مگه بره تا 500 سال 1000 سال دیگه باشه. این دفعه کوتا نیایید. میگه اینا میدونین از ما چه توقعی دارن؟ جهانخواران، این آمریکا، صهیونیست‌ها، اینا سرمایه داران و وابستگانشون توقع دارن ما نگاه کنیم کل جهان اسلام، فلسطین و غیر فلسطین، مظلومان رو ببینیم که دارن به چاه میفتن، نونهالان ما رو میشکنن، ما نظاره کنیم، تماشاچی باشیم، حتی دادم نزنیم، هشدارم ندیم، حالان که این وظیفه اولیه. آقا فلسطین به شما چه مربوطه؟ عراق و سوریه و افغانستان و یمن و اینا به شما چه مربوطه؟ میگه وظیفه اولیه ماست، واجب شرعی است. خداوند در قرآن میگه اگر کفار به جهان اسلام، به کشور اسلامی، به هر جا حمله کنن، شما نگاه کنید جهنمی هستین. اگر از برابر دشمن فرار کنید اهل جهنمید، کافرید. اینا آیات قرآنه. ما وظیفه شرعی مثل نماز داریم که کمک کنیم به مسلمین به نحو خاص و مستضعفین به نحو عام، هر جا که در حد توانمون، البته نه بیشتر از توانمون. میگه اینا توقعشون اینه. ما به ما وقتی میگن شما بچهای خوب با تربیتی هستین که ببینیم به چاه افتادن مظلومان و شکست شدن نونهالان رو و حتی فریاد نزنیم، میگن ما میزنیم تون، شما آخم نباید بگین، ما قارتتون میکنیم، شما شکایت هم نکنه. این وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان به همه ملت‌ها صلا بزنیم و فریاد بزنیم که ای به خواب رفتگان، ای غفلت زدگان، بیدار شوید، به اطرافتون نگاه کنید، کنار لانه‌های گرگ منزل گرفتید، برخیزید که اینجا جای خواب نیست. امام میگه صدور انقلاب این بوده، ما داریم به ملت‌ها داد میزنیم آقا نخوابید، گرگ اومد سراغتون، اینجا جای خواب نیست. ما اینو صدور انقلابی بوده، ما اینو گفتیم، به ما حمله کردید، ما داریم از خودمون دفاع میکنیم، به کشور اسلامی حمله میکنید، ما داریم دفاع میکنیم. ای به خواب رفتگان بیدار شوید، به اطراف خود نگاه کنید که کنار لانه های گرگ منزل گرفتید، برخیزید که اینجا جای خواب نیست، و فریاد بزنیم که ای ملت ها سریعا قیام کنید که جهان ایمن نیست، ایمن از صیادان و شکارچیان نیست، آمریکا، شوروی، همه اینها در کمین شما نشستند. بعد فکر نکنید اینا شما بگید غلط کردیم ولتون میکنن، تا نابودی کامل شما دست از شما بر نخواهند داشت، کوتاهی‌های میزنن لهتون میکنن، یک قدم بری عقب 10 قدم میان جلو. فکر نکن تو اگه بری عقب اون میره عقب. یه وقت گفت که سگایی که پارس میکنن حمله میکنن بهتون، اگر از جلوی سگ یک تکنیکی یاد باید بگیریم، غرب شناسی هم مثل سگ شناسی. امام گفت این سگه که حمله میکنه اگه فرار کنی دنبالت میاد، پاچت میگیره، خودت هم خونی و مالید میکنه، اما اگه حمله کرد وایستی سگه هم وای میسته، بری جلو اومده عقب، بیای عقب میاد جلو. میگفت در برابر استکبار اینطور باشید، اینا ولتون نمیکنن. به راستی اگر بسیج جهانی مسلمین، یعنی لشکر جهانی امام حسین، یعنی چریک های بین المللی، یعنی مجاهدین از همه ملت ها در سراسر جهان، امام ببین چی میگه، میگه اگر بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود، آیا اینها جرأت این همه جسارت و شرارت را با فرزندان رسول الله میکردن؟ اگر ما یک لشکر جهانی اسلام داشتیم، اینا جرأت میکردن به افغانستان و عراق و سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و کجا و کجا حمله کنن؟ چطور جرأت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ 45 سال پیش امام میگه باید یک لشکر جهان اسلام تشکیل بدیم، بسیج جهانی مستضعفین، هسته های حزب الله رو در سراسر جهان باید تشکیل بدیم. گردنه ها و نقاط سوغلجیشی جهان رو ما فتح خواهیم کرد. ما باید کاری کنیم از ناقوس کلیساهای جهان هم شعار مرگ بر آمریکا به گوش برسه. ما پرچم لا اله الا الله رو در سراسر جهان برخواهیم افراشت. کی اینا رو میگه؟ تو پیام قدنامه. پیام قدنامه که آقا پیام شکست دیگه ظاهرا. این چه جور شکستیه؟ تازه همونجا هم بعد میگه برین سلمان رشدی رو اعدام کنه. میگه اگر لشکر جهانیمون رو تشکیل داده بودیم مگه جرأت میکردن این کارا رو بکنن؟ این امروز از افتخارات ملت ماست. در برابر بزرگترین نمایش قدرت و آرایش ناوهای جنگی آمریکا و اروپا در خلیج فارس سفارایی کردیم. همه از اینا میترسن. ما ایستادیم. روح توحیدی اینه، توکل، قدرت. این جانب یک پیرمرد به نظامهای آمریکایی و اروپایی، به کل غرب اخطار میکنم. اخطار میکنم تا دیر نشده و در باطلاق مرگ فرو نرفته اید از خلیج فارس بیرون رفت. ما اون موقع سلاحامون تو خلیج فارس قایق بود که وسطاش هم خاموش میشد، مثل تشکیلات الان که نبود که شرق دجله جنازه های دشمن و شهدای ما افتادن تو آب، ما از تو همون آب می‌خوردیم. از خاطر از بس آتش سنگین بود فاصله نمی‌تونستیم بگیریم. اون موقع که ما تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتیم، تو محاصره، تو خیبر، تو بدر، تو اون شرایط که تازه جنگ تموم شد و قطعنامه رو ما قبول کردیم، ببین چی میگه. این جانب به نظام‌های آمریکا و اروپا و همه‌شون، به کل اینا، اول قدرت‌های دنیا اخطار میکنم تا دیر نشده و در باطلاق مرگ فرو نرفته اید از خلیج فارس بیرون بروید. حالا ما اصلا اونقع هیچی نداشتیم. گفته بودن این اولین ناو آمریکا که آمد، این شهید کی بود که تو خلیج فارس چیز که مدوی اینا میدونیم که درگیر شده بودن، بعد بعضی از مقامات اینا رو توبیخ کرده بودن. کی به شما میگه برین اونجا با دو تا قایق، دو تا جوجه پا میشین میرین جلوی ناو آمریکا و اینا؟ اخو اگه جنگ میافتاد اینا حمله میکردن چی و اینا؟ بعد به امام خبر میرسه، امام میگه اینا بیان پیش من، همین بچه ها که دیگه. حالا بعضی از مقامات میان پیش امام، اونا توبیخشون کردن، امام میگه بیان میخوام تشکر کنم. میارن، من شنیدم بهشون جایزه نام سکه چی هم داده بودن. بعد گفته بوده کار شما درسته، من اگه جای این مسئولین بودم، اولین ناو آمریکا که اولین میام همون نوکش که وارد خلیج فارس میشد همونو میزدم، چون اگه همون اول بزنید هزینه هم میدید دیگه جرأت نمیکنن. ولی وقتی نزنی، از همون موقع اومدن تو خلیج فارس هنوزم نرفتن دیگه، هستن هنوزم مگر هزینه بدن. حالا امام اون موقع میگه کاری نکنید که تو باطلاق مرگ برید، از خلیج برید بیرون. همیشه این گونه نیست که هواپیماهای مسافربری ما را، ناوهای جنگی شما سرنگون کنند. ممکن است فرزندان انقلاب اسلامی ناوهای جنگی شما را به قعر آبهای خلیج فارس بفرستند. این جرأت، ما که اون موقع هیچی نداشتیم که، این جرأت، این جرأتی بود که این ایمان و توکل. ما همه ترسو بودیم به خدا. این امام یک جوری حرف زد ترس همه ریخت، برای که اهل عرفان و توکل بود. بعد گفت به دولت‌ها و حکومت‌های منطقه، به عربستان، کویت، کجا میگم، همه شما در این جنایات آمریکا شریکید. خب من خواستم عرض کنم که ببینید، توکل، ایمان، برای خدا عمل کردن ولو به لحاظ مادی همه چیز علیه تو باشه، ولی وقتی خدا اراده میکنه یه مرتبه همه چیز برعکس میشه. شکست خورده میشه پیروز، پیروز میشه شکست خورده. ضمن اینکه تعریف شکست و پیروزی تو این منطق اساساً فرق میکنه با اون منطق. امیدواریم انشاءالله که شهدای شما با انبیا و اولیاء الهی محشور بشن و همه خانواده ها و همه رزمندگانی که در مسیر حق از زمان انقلاب، جنگ، ترورها، شهدای امنیت، شهدای حرم، همینطور تا شهدای آینده، همه اینا در ردیف شهدایی هم که در رکاب پیامبر و اهل بیت به شهادت رسیدند. و السلام علیکم و رحمت الله.